الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمام کلمنی الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
در هوايت بيقرار رو سر ز پایت بر ندارم روز و شب روز و شب را همچو خواب مجنون کنم شب را چی گذارم روز و شب جان و دل میخواستی از عاشقان مطربی آغاز کرد گاه چنگم گاه تارم روز و شب گاه چنگم
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
نیمه سعی خطای بزرگی هم بشیم سهم نیستی اشتباه بزرگی کرد خطای بزرگی کرد
غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد که سوکی غیلانه ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهند نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح امروز باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم شد زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون حدی فکر نکنند که زدند و تمام شد نه کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن
ساعت 4:30 صبح و همونطور که مشاهده میکنید در خیابان فرخزاد ما شاهد آتش‌سوزی شدید
هستیم ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنند مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی به این دشمن خبیث وارد خواهد ملت هم پشتیبان ماست پشتیبان نیروهای مسلح به جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
نسیم می‌وزد فردا سبز است
تو را به جان دوست دارمت ایرانم ای خاک دل ایران ای بیشه شیران ای سرزمین جوان مردان ای زادگان راد مردان ای خورشید همیشه تابان ای سرای امید
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید اینجا ایران, ایران است
تو را به جان دوست دارمت ایرانم
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری
ما ایرانی ها
قابیم و گرم پروازیم به هر میدانی سرافرازیم داریم دنیامونو میسازیم خورشید از اون نمیتابی ما
پنجره ای رو به نور پنجره نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه
در کتاب شریف نهج البلاغه
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی ابی انت الامی، گویی و هیچ نهمی به دلم گوزه نقمی، ابی انت الامی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، مولا الكونین و امام باب الحق، مولا المؤمنین و امام المرسلین و امام المتقین، علی
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در سیر نامه‌های نهج البلاغه هستیم. به نامه 70 نهج البلاغه رسیدیم. این نامه خطاب به یک شخصیت بسیار بسیار بالا و بسیار بسیار محبوب امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی جناب سهل بن حنیف انصاری رضوان الله تعالی علیه. قبل از اینکه نامه رو بخونم، یه مختصری درباره سهل بن حنیف انصاری برای شما عرض کنم و بعد ببینیم که نامه چی. جناب سهل بن حنیف انصاری از اصحاب بسیار وفادار پیامبر عزیز و در تمام جنگ ها در رکاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و برخلاف اکثریت امت که دچار اعوجاج و انحراف شدن، او مستقیم مسیر پیامبر را ادامه داد تا زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم زنده بود و در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و در نهایت در کوفه از دنیا رفت. سهل بن حنیف انصاری وقتی از دنیا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی غصه دار شدند و بر جنازه او 5 بار نماز خوندند و این یکی از اختصاصات جناب حنیف است که بعضی از مفسرین بزرگ نهج البلاغه گفتن او 5 امتیاز و خصلت و فضیلت داشت که حضرت به خاطر هر کدوم از این 5 خصلت یک نماز برای او خوندن. یکی از ویژگی های سهل بن حنیف انصاری که متاسفانه کمتر بهش پرداختن این است که وقتی در جنگ صفین با اون همه مقدمات و زمینه ها و تمهیداتی که امیرالمؤمنین علیه السلام آماده کرده بودند برای نابود کردن حکومت معاویه، وقتی همه مقدمات آماده بود که جنگی بزرگ به نتیجه خیلی بزرگ و مثبت برسه، وقتی مالک اشتر تا چند متری خیمه معاویه در جنگ رسید، اون قرآن‌های سر نیزه مایه فتنه و گمراهی مردم و یاران حضرت امیر علیه السلام شدند و حکمیتی دروغین، مذاکراتی بی نتیجه و به نفع معاویه شکل گرفت و امیرالمؤمنین علیه السلام در صحنه صفین تنها شد، چون یاران زیادی شمشیر رو بر سرش گذاشتن که یا مالک برگرد و حکمیت رو میپذیری یا میکشی. خب امیرالمؤمنین علیه السلام علی رغم میلشون تن دادن به این مسئله که اصلش مصلحت برای اسلام نبود، ولی خب یاران وقتی نمیفهمیدن تا اونجایی که امکان داره سعی میکنه حداقل مصلحت‌های پایین‌تر حفظ کنه. به حال امیرالمؤمنین علی السلام پذیرفتن و معاویه حکومتش که به ساعتی نمونده بود که نابود بشن تا 1000 ماه پابرجا موندن و حکومت امیرالمؤمنین علی السلام برعکس دچار تضعیف و جنگ داخلی با خوارج شد و بعد از 1-2 سال هم که حضرت رو شهید کردن، همین خوارج که در صفی یارش بودن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
بر این عرض کردم که در ماجرای سفین یه همچین قصه بزرگی بر دل امیرالمؤمنین علیه السلام نشست، اما متاسفانه اکثریت جاهلان بی بصیرت خوشحال و شاکر بودن که بیش از این جنگ نکردن و بیش از این از دو طرف کشته ندادن. فقط عده اندکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که از این واقعه تلخ حکمیت بی فرجام خیلی شرمنده امیرالمؤمنین بودن و خیلی قصه دار، بعضا مثل مالک اشتر اینا. یکی از اونها همین سهل بن حنیف انصاری است. خیلی اذیت شد و خیلی غمدار شد، قصه دار شد و خیلی خجالت بکشید از امامش امیرالمؤمنین علیه السلام که چرا ما با اینکه وجود داشتیم، حضور داشتیم در صفین، نتونستیم کاری بکنیم که دست مولای ما باز باشه به همون چیزی برسه که میخواست، نه به اون چه که بهش اجبار کردن. خیلی قصه دار بود، خیلی. انقدر این غم و قصه درد امیرالمؤمنین، درد رهبر مظلومش سینه او رو فشرد، جناب سهل بن حنیف انصاری وقتی رسید به کوفه جان داد و از دنیا رفت، به تعبیر من دق کرد و مرد. اومدن خبر دادن به امیرالمؤمنین علیه السلام که به تعبیر ما علی جان سرت سلامت، سهل بن حنیف انصاری طاقت نیاورد و از دنیا رفت. حضرت در حکمت 111 نهج البلاغه در مقابل این خبر ناگوار این جمله رو فرمودن، فرمودن لو احبنی جبلون لتحافت، یعنی سهل بن حنیف انصاری از قصه علی مرد شما تعجب میکنی؟ در این ماجرا حکمیت ننگین، اگر کوهی هم من علی رو دوست میداشت متلاشی میشد. در واقع کنایه به اینا زدن که من از شما که اینقدر سنگدلی تعجب میکنم که جلوی چشمتون این همه من تو صفین گفتم، امر امامتون رو گذاشتین زمین، خواسته معاویه رو اجرا کردید، بعد الان هم سر و مو رو گنده زندگی میکنی؟ جای تعجب نیست که سهل بن حنیف انصاری دق کرد لو احبنی جبلون لتحافه، در این ماجرا اگر کوهی منو دوست میداشت و راست میگفت که دوست داره باید متلاشی میشد. وای به حال مؤمنی که قصه هاش سر خونه و ماشین و قسط و قوله است. قصه یه انسان باشعور قصه های امامشه، قصه های رهبرشه، قصه های دینشه.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
یا حسین ای سرور آزادگان عالم، نام تو رمز مقاومت ماست.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفت.
فریاد تو در رگهای من جاری است. ما از طوفان تهدید نمی هراسیم، با ایمان محکم چون کوههای زاگرس در برابر دشمنان سینه سپر کردیم. ما با یاد تو با شور حسینی تا پیروزی نهایی قدم در راه نهادیم.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
شرخه
خبر
شدن یک شهروند عادی به دست
اینجا آنها را
از موفقیت‌های بین‌المللی عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن را
بشمارید.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت. تنگه هرمز امروز ستون چهارم بازدارندگی ایران شده. ایران علاوه بر سه ستون موشکی، هسته‌ای و متحدان منطقه‌ای ابزار دیگه‌ای هم داره. کنترل تنگه هرمز با جغرافیا و فناوری ارزان. به همین دلیل اهمیت تنگه هرمز و میزان و نوع ترددها در اون بسیار بسیار بالاست. دکتر محمد مرندی تحلیلگر سیاست خارجه:
موشک های ما منهدم میکنه، پهپاد های ما منهدم میکنه، پدافند ما آزار میده دشمن ها. همین سلاح هایی که داریم باعث میشه ما بتونیم این نیروی دریاییمون، نیروی هواییمون، خلبانانمون، همه اینا که به اصطلاح خودشونو به خطر میندازن، نیروی انتظامیمون که کار بزرگی رو انجام دادن، بسیجیا که کار، همه اینا برای اینه که این تنگه هرمز دست ما باشه. و در این گرفتن این تنگه هرمز، حالا من که نمیگم کشورگشایی خوبه، ولی از گرفتن چند استان برای ما ارزشش بیشتر و باعث شده که ما در برابر دشمن دست بالا رو داشته باشیم.
بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، یکی از اولین واکنش‌های ایران بستن تنگه هرمز بود. ایران بعد از مدتی عبور بعضی از کشتی‌ها رو با پرداخت عوارض پذیرفت. حالا سؤالی که پیش میاد اینه که جایگاه تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل چیه و آیا ایران حق مسدودسازی اون یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری رو داره یا خیر؟ مصطفی خرم‌آبادی، کارشناس جهان عرب، به این سوال پاسخ داده.
معاهده میگه بستن تنگه غیر قانونی است، هر جا که میخواد باشه. ایران خب اینو تصویب نکرده. نظر اول قانونی میگه آقا تا اگه تصویبش نکردیم میتونی بهش تعهد نداشته باشی، میتونی نری اجرا کنی. خب دومین چیزی که هست، میگه فرض کنید عرف حقوقی شده یا ایران نیومدی، ولی دیگه اینقدر عرف شده زایس واقعا اینو رعایت نکنه. ماده 19ش، ماده 45ش ارزم به محضرتون، اینا حق میدن در یه صورت شما تنگه رو نبندید. بستن تنگه همیشه طبق این معاهده غیر قانونیه. چه اجازه‌ای به شما میده؟ اجازه تنظیم عبور و مرور میده. یه اصطلاح سیاسیه، سیاسیون داخلی ما میگن بستن، اصطلاح مثلا سیاسیون خارجی هم میگن بستن، مشکلی نداره، سیاسی جداه. ما حقوقی ها وقتی صحبت میکنیم، چون باید هر کلمه‌ای که انتخاب میکنیم بر اساس حقوق بین الملل باشه، ما از تنظیم المرور استفاده میکنیم. مثلا توی زبان عربی خروجیش یکی باشه، ولی خب تطبیقش با اون معاهده یون کلوس، ما بر اساس معاهده یون کلوس اجازه تنظیم عبور و مرور کشتی‌ها داریم. تو چه حالتی؟ الان یه تهدیدی نسبت به ماست. آمریکا اومده گفته که من جزایر ایرانو میخوام، نفتشو میخوام به دست بیارم، تهدید کرده، گفته اشغال میرم، نیروی زمینی میارم. یه تهدیدیه. ما منشور سازمان ملل متحد، اگه خاطرتون باشه گفتم مهمترین سند حقوقی و اصلا دیگه قانون اساسی محسوبه، ماده 51 که مردم اگه ذهنشون باشه، ماده 51 که منشور همیشه یادتون باشه، بهش میگن ماده دفاع مشروع. این ماده میگه شما هر وقت که تحت تهدید قرار گرفتید، هجوم قرار گرفتید، جنگ قرار گرفتید، میتونید از دفاع کنید. ایران الان امروز چیکار داره میکنه؟ داره ممانعت میکنه از اشغال شدن، عرضم به حضورتون که، جنوبش، نفتش. ما وقتی با حتی حقوقدانهای عرب طرفدار آمریکا صحبت میکنیم، میگن آها اگه تنظیم عبور و مرور و گرفتن پول در ازای اجرای امنیت، خب این که قانونیه، یعنی شما نمیخواید ببندید. نه، ایران گفته دیگه کسی خواست رد شه بیاد اجازه بگیره، هماهنگی کنه، بابت امنیتی که من دارم هزینه میکنم هزینه بده، بره به سلام.
حالا این اهرم برای طرف‌های متجاوز شاید حتی از برنامه اتمی و موشکی بیشتر حائز اهمیت باشه. اهرمی که به گفته واشنگتن تایمز حتی با شلیک یک